أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ونسأل الله على أعدائهم أجمعين على حول على قوة إلا بالله العلي العظيم. خب تا کجا رسیدیم؟ مثلا بار با فاصله شد. خب اجمالا که داشتیم جنود جهل و عقل رو میخوندیم که یه تعداد از موارد خدمت رو فهم رو کردیم. بعد شما میفهمید صفحه چنده؟ بخشید
صفحه
چنده. اسم تقیته و ضدحال اضاعه و انصافه و ضدحال حمیه. یکی دیگه از جنود عقل تقیه کردن است، که یعنی رقیه یعنی رازداری کردن. به تعبیری اصلش که خب از همون تقوا میاد، یعنی خدا در حفظ قرار دادن از خطرات. ولی در اصطلاح به مواردی گفته میشه که با کتمان یک رازی انسان از یک آفتی، از یک آسیبی جلوگیری میکنه. معنی عامش دارن میشه رازداری، معادل فارسیش. ضدش هم میشه اضاعه، یعنی افشای اسرار. درسته؟ چون تو فارسی هم وقتی میگیم رازداری، معمولا تو تعریف سر یا راز میگن یعنی چیزی که آشکار شدنش مضر است، حالا برای گوینده یا شنونده یا شخص ثالث. خب پس طبیعتا هر سری وقتی انسان حفظش میکنه داره تقیه به خرج میده، یعنی داره از یک آفت و یک خطری حفظ میکنه خودش رو. البته تو عرف معمولا وقتی میگن تقیه، مربوط به جایی است که افشای سر مثلا برای من مضر است یا برای آدم بیگناهی. جاهایی که برای شخص شنونده مضر است خیلی برای شاید تقیه اطلاق نکنم توی عرف، ولی معنیش عامه، یعنی اونا رو هم در بر میگیره. واقعا اگه گفتن یه مطلبی موجب آسیب به یک نفری میشه، میشه انسان تقیه بکنه اون مطلب رو اون منتقل نکنه. توی فقه هم وقتی میگیم روایت تقیه ای، گاهی موقع حضرت وقتی کتمان میکنن برای خودشون ضرر نداره، برای شنونده ضرر داره که از این مسئله مطلع بشه. بل انصاف و ضدال حمیت. حمیه که حالا باز گاهی معنی عام به کار میره، گاهی معنی خاص. اینجا منظور معنی خاصش من مورد نظره، یعنی که انسان روی چیزی حساسیت بیجا به خرج بده و بر اساس حساسیتی که خرج میده از حق خارج بشه. انصاف تقریبا یعنی مثلا حق مداری، مثلا فرض کن تقریبا. حمیت یعنی که انسان بر اساس حالا همین تعصب، ما تو فارسی اونا تعبیر میکنیم، به خاطر یک تعصبی حقیقتی را زیر پا بگذاره دیگه. چون غیرت مثلا گفتن رو تو همین حاشیه کتاب ما، ولی غیرت بیشتر در ادبیات دین و موارد مثبت به کار میره، جزء جنود عقله. درسته؟ خود حمیت هم مطلقه، خیلی مواقع حمیت الجاهلیه داره، حمیت ایمانی داره. عصبیت هم باز داره، فعلی اونه همونطور. ولی مثل تعصب که تو فارسی مانا تو معنای بدش به کار میره، حمیت هم تو زبان عربی عند الاطلاق خیلی جا معنای منفیش به کار. و تهیعتو و ضدحال بغی. که حالا تهیعه هم گفتن که به شکلهای مختلفی خوندن دیگه، به قرینه این که ضدش بغی است، که بغی یعنی ظلم و ستم. اینجا باید تهیه هم به معنای مثلا آمادگی برای پذیرش بر یک امر حق مثلا معنی بکنیم. یا مثلا بعضی ها گفتن که نمیدونم همراهی و همدلی بین مثلا جماعت، که افراد با همدیگه سازگار باشن در مقابل بقی که یعنی ظلم و ستم در بین فضای اجتماعی، میشه جزء صفاتی که کاملا اجتماعی است و نوعی میشه مثلا همراهی و همدلی، اونم میشه ستم مثلا. بقیه معانی شاید خیلی در مقابل بقیه قرار نگیره، مثلا گفتن آنگه استقامت هم به کار میره، معنی یک دست بودن و یک ثبات هم به کار میره، ولی اینا خیلی در مقابل ظلم و ستم حقیقتش نیست، چون بقیه هم نسخه بدن نداره و ظاهرن بقیهش دیگه بقیه هستش. باید تهیره جوی معنی بکنه که در مقابل بقیه قرار بگیره دیگه. مثلا نهیه هم گفتن یعنی نهی از منکر مثلا، ولی اونم خیلی ضد بقی نیستش. نهی از منکر این معنی خیلی عام میداره که خیلی با اینجا تناسبی نداره. بازم فلو العالم و نظافت و از دعال قذر، پاکی در مقابل خلاصه کثیفی. که حالا یه قذر شرعی داریم، یه قذر هم قذر عرفی. قذر عرفی نیست که طبع انسان ازش بیزار هستش دیگه، نظافت هم شما که طبع انسان نسبت بهش تمایل داره. حیا است و ضد و حل
ضد و حل
چرا به دوتاش گفته میشه؟ این تو سن روایت افتار من بحث طهارت نجاست هم داره، کلش این لکن نظیف حتی سهل و نو قذر درسته؟ این اصلا کلا هم نظافت هم طهارت هم قذارت هم نجاست تو زمان رسول خدا تا حتی اشرام باقر هم صادق حقیقت شرعیه نداشته، ما هم این لغویش استفاده میم. ولی اینجا بیشتر شاید مثلا متناسب با معنی عرفیش باشه یا لاغر اهمش باشه از عرفی و شعریش. مثلا حیا است ضدش جلع است یا خلع که حالا هر دو شکلش میشه، که خلع که یعنی بیرون آوردن لباس حیا که خیلی موقع به کار میدن مقابل حیا، جلع هم باشه که جلع خودش مستقیما یعنی قلت الحیا، یعنی خلع باشه استعاره است، اگه جلع باشه خودش لغتا معنی کم حیایی به کار میاد دیگه درسته. حالا حیا هم باز معنی عام داره که مثلا جزء امهات صفات اخلاقی است و مادر فضائل هستش، یعنی انسان نسبت به امور بد تو قلب خودش یه حالت مثلا انفعالی داشته باشه و از کارهای بد پرهیز کنه. یه معنی خاص داره، معنی خاصش مال روابط اجتماعی است و باز بیشتر در حوزه مسائل مربوط به خلاصه مباحث جنسی و امثال این حرفا شاید اینجا مثلا اون منظور باشه. اگه اون معنی عامش منظور باشه که تو دستبندی باید اون بالا بالا قرار بگیره، یعنی خیلی چیزای دیگه زیر مجموعش قرار میگیره. و بعدش قصد است و ضد دول عدوان، میان روی و اعتدال، در مقابلش تجاوز، از حد گذشتن، که این دیگه ظاهرن معنی عامیه، این معنی خاصی حالا واقعا اجالتا من براش بلد نیستم که بخواد خیلی در عرض اونا قرار بگیره. و راحت است و ضد دول تعب، آرامش در مقابل خستگی. خب این آرامش و خستگی موقع است آرامش و خستگی جسمه که مسلماً آرامش در معنی جسمیش از صفات عقل نیست و تعب هم از صفات جهل چیه؟ نیست. الان قادم از راحت، راحت و روح دیگه درسته و تعب و روح، چون برعکسش در صفات مؤمنین و متقین داریم که خلاصه خودشون از خودشون فی تعبن هستن، در خستگی به سعی اینقدر مجاهده میکنن که بدنشون خسته است. پس این یعنی راحت روح و تعب روح. خب مؤمن روحش در آرامش و در روح هست، در نشاط هست. و کسی که من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، کسی اهل جهل باشه روحش همیشه خسته است، یه چیزی شبیه افسردگی که حالا امروز میگن، یعنی نشاط نداره، تلاش و کوشش و فعالیت نمیکنه. و سهولت است و ضد صعوبه، سهولت که یعنی خب نرمی دوسته. و صعوبت لغتش یعنی سختی، ولی در معانی مختلفی به کار میره. یکی از معانیش که تو حوزه مسائل ارتباطات اجتماعی به کار میره، صعوبت یعنی شخصی محکمه، کسی باش نمیتونه خیلی همراهی بکنه، درسته، تغییر پذیر خیلی نیست. لذا حیوانی هم که مثلا رام نمیشد میگفتن ذلولان صعبان، درسته، یه حیوان سختیه، یعنی اون سوارکار نمیتونه اونطور که میخواد او رو جهت دهی بکنه. شاید اینجا به همین معنی باشه، حالا تو این سیاقی که داریم میخونیم، که مؤمن سهل است، یعنی نرمه، راحت همراهی میکنه با دیگران، ولی صفت جهل اقتضای صعوبت داره و یه دندگی خلاصه که میگه من همینم که هستم، دیگران اگه با من سازگاری داشتن داشتن، نداشتن هیچ چیزی. و برکت است و ضد دول محق، عقل اقتضا میکند که یه چیزی پر خیر باشد، یعنی بیش از اون چیزی که ازش اقتضا میره به حسب نظام عالم طبیعت ازش بهره‌مندی حاصل بشه. شاید مثلا بخوام درست توضیح بدیم، اینجوریه که هر چیزی توی عادتی که ما در عالم طبیعت داریم یه آثاری داره، اگه یه موقع بیش از اون ازش آثار سر زد میگیم چی؟ میگیم برکت، چون برکت این زیادت دیگه، زیادت هم بعد نسبت به حالت تعادلی سنجیده بشه. اگر نسبت به حالت تعادل بیشتر اثر داشت میگن دارایی از برکت است. مثلا یک قابلمه غذای مثلا 5 نفری به حسب جریان عادتی که ما تو این عالم داریم 5 نفر رو سیر میکنه. اگه یه روزی مثلا فرض کنیم 10 نفر رو سیر کرد میگن برکت کرد. یا به حسب عادتی که تو این عالم داریم اگه فرض کنیم 10 تا کفگیر کشیدیم تو 5 تا بشقاب دیگه تمام میشه. اگه آره 20 تا کفگیر کشیدیم تمام نشد میگیم چیکار کرده؟ برکت داشته. در مقابلش محق است. محق یعنی زوال تدریجی، یعنی یه چیزی آثارش آهسته آهسته از بین بره و کم اثر بشه. خب یعنی عقل اقتضای برکت داره. اگه اینجوری که الان حقیقت هم عرض کنم درست باشه، معنیش این است که یعنی وقتی که در جای عقل حاکم بشه، قوای عالم ملکوت در عالم طبیعت اثر میذارن، آثار عالم طبیعت رو افزایش میدن. درسته؟ چون عالم طبیعت خودش به حسب جریان عادت این عالم که بر اساس حکمت الهی هستش یک سیر خیلی مثلا متعارفی داره. اگه عالم ملکوت اینجا اثر بذاره، خب آثار و ظهور و بروزاتش بیشتر میشه دیگه. مثلا باید غذای کمی عده زیادی سیر میشن، باید پول کمی کارهای زیادی انجام میشه، باید وقت کمی خدا برکت میده کارهای بزرگی انجام میشه. در مقابلش محق است که از آثار کدورت و مثلا دوری از ملکوت و اینهاست که سبب میشه که نه اون شی نسبت به اون حالت طبیعی هم که باید داشته باشه کمتر اثر داشته باشه. ظاهر لفظش اینه، برکت به معنای ثبات و دوام هم گفتن، ولی به اینجا نمیخوره ظاهرا، چون ثبات و دوام در مقابل محق قرار نمیگیره دیگه. دیگه عافیت است و ضد عافیت بلا. خب عافیت که یعنی دوری از آفات، درسته؟ دوری از آفات با حفظه. بلا هم که معنی عام بشه یعنی ابتلا به آفت، یعنی حالا به تعبیر دیگه عافیت یعنی دوری از درد، دوری از رنج. بلا هم میشه ابتلا به درد و رنج. خب مطلق عافیت طبیعتاً از آثار عقل دیگه، چون عقل اقتضا میکنه که انسان به طرف سعادت حرکت بکنه، جهل اقتضا میکنه انسان به طرف شقاوت و خرابی و امثال اینها حرکت بکنه. ولی اونی که یعنی هم مطلقش از آثار اینه، هم به شکل خاصش عافیت آخرت، عافیت خلاص دار آخرت از امور از آثار عقل، بلا عالم آخرت از آثار جهل. اما اگر عافیت دنیا و بلا دنیا بخوایم حساب بکنیم، عافیت دنیا و بلا دنیا از آثار عقل و جهل نیستن. یعنی هم مؤمن عافیت داره هم بلا، هم کافر هم عافیت داره هم بلا. لذا یا باید مطلق العافیه و مطلق البلا بگیریم، یا عافیت واسه دار الاخره بگیریم و بلا دار الاخره دیگه، که میشه اثر انگار صفات قبلی. یعنی صفات قبلی مقدمه بودن، اینا مثلا میشن چی؟ میشن نتیجه. صفت بعدی میشه قوام، که گفتن حالا طبق این نسخه مددش مکاثره است. خب قوام که یعنی سر پا بودن، درسته؟ یعنی یه چیزی بتونه خلاصه خودش رو کنترل بکنه، نیازهای خودش رو برطرف بکنه. خب عقل اینجوریه که موجب قوام است و برعکسش قوام موجب عقل است. اینا صفتی که در میخوره تقریبا رابطه دو طرفی با هم دیگه دارن. هم اینا لشکر عقل هم به کمک عقل میان، هم عقل که در لشکر است به کمک اینا میاد. ارتباط دو طرفی بینشون هست. مکاسره که زیاد طلبی باشه، زیاد طلبی سبب میشه که شی قوام نداشته باشه و در حد اعتدال و اونطوری که باید سر پا مثلا چیه نیسته. خب بعد به قرینه مکاثره، اگه نسخه مکاثره درست باشه، منظور از قوام در اینجا مثلا خوب مدیریت کردن نیست، چون چیزی که سر پا میسته گاهی از این بابت که خوب مدیریت میکنه، گاهی از این بابت که زیاد طلب نیستش. اینجا باید قوام رو برش گردونیم به قول شروع به قناعت، درسته؟ یعنی اندازه طلب کردن. مکاسره رو مثلا برگردیم مثلا به زیاده طلبی. وقتی انسان اندازه طلب میکنه، خب قوام هم پیدا میکنه و تعادل حاصل میشه. بعد که باید مثلا بعدا فکر بکنیم ببینیم مثلا نسبتش با قنوع که قبلا خوندیم چی میشه، مثلا نسبتش با مثلا قصد چی میشه و امثال. صفت بعدی حکمت هست که ضدش حواست. حکمت هم خب همیشه شما خوندیم دیگه، یکی حکمت عملیه داریم، حکمت علمیه، که هر دوشون به معنای این است که انسان در علم یا در عمل به یک امر محکم و استواری اخذ بکنن، درست، و پر پایه سستی حرکت نکن. اینجا که ضدش هوا قرار داده شده، ظاهرا باید ناظر به حکمت عملیه باشه، یعنی اینکه انسان تمایلاتش یا بایدها نبایدهاش رو به چیزهایی داشته باشد که امور محکم و استوار است، یا اینکه نه بر اساس هوا باشه که هوا پوچ و تو خالی هستش. چون هوا در مورد مسائل حکمت نظری خیلی به کار نمیره، در مقابل حکمت نظری تعبیر به هوا نمی کنن دیگه. خب امر محکم و استوار چی است؟ امر محکم و استوار اون است که سعادت حقیقی ایجاد میکنه دیگه، در نشأه جاودانه و باقی آثارش باقی میمونه. هوا اونی هستش که آثارش موقتی است، زود تموم میشه، در نشأه آخرت که دار بقا هستش آثارش حفظ چیه؟ نمیشه. لذا هوا هم برای خودش منافعی داره، ولی منافع موقت زود گذر، حکمت منافعش بلند است و استوار است و پایدار هستش. مورد بعدی وقار است که در مقابلش خفت قرار داره. خب این وقار تو زبان عربی یعنی سنگینی، یه چیزی که سنگین هست واقعا، وزنش زیاده، این ازش تقریبا به شیء داره وقر، درسته، یا وقور. و خفت هم کاملا معنی سبکی است، یه چیزی که سبکی. خب شیء سنگین و سبک چه فرقی با هم دیگه دارن توی امور حسی؟ مثلا یه برگی که سبک باد میاد میپره بالا پایین مثلا، ولی سنگ مثلا محکمه، سر جای خودش مثلا میایسته. خب این سنگینی و سبکی استعاره به کار میده مورد انسان، تو موارد متعددی به کار میده. یکیش این است که مؤمن کلا وقور است، یعنی ثبات داره، خیلی تو مسائل زندگی، مسائل اجتماعی از این رو به اون رو نمیشه، تقلب احوال پیدا نمیکنه، زود تصمیم نمیگیره، سر فرصت تصمیم میگیره، تصمیمش هم محکم میسته تا آخر. یک کسی خفیف العقل است، عقلش کمه مثلا، خب این در واقع صفات جهل است دیگه، زود مثلا تصمیم نه. وقار معنی عامه، یه وقار معنای خاص داریم که به خصوص مربوط به حوزه رفتاره، که اینجا احتمالاً تو این سیاقی که ما داریم می‌بینیم این معنی دومه. وقار رفتاری یعنی شخص طوری است که در راه رفتنش، نشستنش، برخورد کردنش با یک آرامشی حرکت می‌کنه و کارهایی که انجام میده کارهای سنجیده است. مثلا توی بحث مثلا ذی مؤمن، ذی طلبه، اونجا میگم مثلا میگم مؤمن باید با وقار باشه، یعنی مثلا بدو بدو نکنه، مثلا فرق کنید توی جمع مثلا خیلی نخنده، خیلی تکون نخوره، بالا پایین نره، پر حرف نباشه، مثلا مثل سنگ باشه، خلاصه اجاش خیلی تکون نکنه، درسته، مثلا برگ نباشه که دائما در حال جوش جوش خروش بالا پایین پریدنه. بعضی هم فلانی خفیف است، مثلا سبک است، بعضی مثلا میگن فلان رفتار مثلا تو جامعه سبکه، مثلا فلان رفتار مثلا سنگینه. این استعاره همینجا اومده، بیشتر ناظر به حیثیتش از حیثیت رفتار و عمل هستش، نه اون تصمیم گیری ها و موضع گیری های مثلا فکری اجتماعی و امثال. خب بعدش سعادت هست که ضد شقاوت هست، که این دیگه مال ته خطه دیگه، یعنی اینا مقدماتش که میاد 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 آخرش مثل سعادت چی؟ شقاوت. سعادت شقاوت البته معنی مطلقشون که نتیجه همه این صفاته، محصول این صفاته، ولی که بعضی از موارد و افرادشون در طول طریق هم بالاخره چی میشن؟ همراه با این صفات قرار میگیرن دیگه. یعنی مثلا سعادت نسبی اگه معنی بکنین، گاهی مقدمه بقیه صفات هم هست، اما سعادت مطلق همیشه نتیجه است دیگه، مقدمه هیچ چیزی نیستش. و توبه است، بازگشت است، و ضدش اصرار. خب طبیعتاً منظور توبه از بدی هاست و اصرار بر بدی ها دیگه. یه شخصی کار بدی میکنه، رو هم پافشاری میکنه، یکی بر میگردد و از اون کار بدی کرده عدول میکنه، میگن عقل اقتضا میکنه که انسان بدی ها را بشناسد، اجتناب کنه، اگه اجتناب هم نکرد تو دامش افتاد فوری چیکار کنه؟ برگرد. خب بعد از اینکه برگشت استغفار بکنه، طلب بخشش بکنه، چون توبه خودش برگشته، توبه استغفار نیست، درسته، اینه که انسان از اون کاری که کرده پشیمون میشه، میگم اول توبته ان ندم حداقلش، بعد مرحله بعدیش استغفاره. حالا که پشیمون شدی برگشتی، حالا بیا استغفار بکن. در مقابلش چی هست؟ در مقابلش اقترار دارد، که اقترار معنی گول خوردن، فریفته شدن یا غافل شدن هم به کار رفته، که اینجا شاید هم معنی غفلتش مثلا معنی خوبی باشه، مثلا که یعنی حالا ولی اینکه توبه کرد، از اینکه حالا مثلا بری قدم جلوتر و به درگاه الهی عرض مثلا استغفار بکنه، از اون مثلا غافل میشه، اینجا میشه غفلت از استغفار. و الله خب فرض اینه که توبه انجام داده دیگه، چون میخوام اینا با هم تداخل کامل نداشته باشن. ولی محافظه و ضدها تهاون، انسان خیشتندار باشه یا نه بیخیالی بکنه و سستی به خرج بده، که شاید مثلا یه چیزی شبیه مثلا فرض کنین تنبلی باشه، راستش معادل خوبی برای تهاون بزنم نمیرسه رفقا، اگر بزنش میرسه چیز بکنم. منظور کلیش به قرینه مقابله یعنی اون برادرم سست بیحال تنبله، این سستی و بیحالیش منجر به این میشه که اون چیزایی که باید روش دقت به خرج بده دقت به خرج نمیده. محافظم یعنی آدم یه ذره جدی هستش و چیزایی که باید بهشون دقت به خرج بده رو خوب دقت به خرج بده و محکم نگهشون میداره. سهلنگاری چرا خوبه؟ یعنی خیلی نزدیکه. حالا اینجا معنی اصلا سستی و تنبلی هم توش داره چیز شده اونجا، اون هم تو فارسی وقتی میگیم سهلنگاری معمولا هم حالت تنبلی توش هست دیگه. گاهی مثلا با آدم بیخیال میگن سهلنگار، مشکلش تنبلی نیست، مشکلش بیخیالیه. ولی اینجا منظور اون همون سهلنگاری مکتی ریشش قصه سستی و بیحالی و این چیزا باشه. مثلا تعبیر حالا لاغر از چیزایی که دنمان هستش که نزدیکتر از همش به این تفاهم. حالا محافظه رو بچی معنی بکنیم یه دقت عملی مثلا. حالا همه میفهمیم که یعنی چی دیگه، کلامش رو پیدا کردیم بعدا چیز کنیم. حالا مثلا ما پایین فرق نشاط هم داریم، ضدال کسل مثلا اون هم هست. باز نشاط و کسل شاید نسبت محافظه و تهاون باز نسبت علت و معلولی داشته باشن. یعنی شخص نشاط که داره یعنی پر انرژی است مثلا فرض کنید، بعد مثلا اون چه دستش
محافظه محتاط
نمیشه. خب نه محتاط نه، معنی مثلا این که الان میگن محافظه کارا مثلا اینجوری هستن که یعنی میخوام میگن احتیاط زیادی به خرج دادن، همون که گفتن یه دقت به خرج دادن. آدم مثلا دقیقه توی کاراش مثلا خوب چیز میکنه، دقت به خرج میده و مثلا مراعات میکنه همه حدود رو. اگر احتیاط معنی هم احتیاطات مثبت رو میگیره، هم علاوه بر احتیاطات مثبت چیز رو میگیره، اینکه جایی که اصلا شک هم در کار نشه، احتیاط برای مورد شک به کار میره دیگه. جایی که شک هم در کار اصلا من میدونم مثلا باید این وسیله رو دارم اینجا که نیفته، خب دقت کنم میذارم اینجا، اون وردن نمیذارم. درسته میدونم مثلا بعد هم سر ساعت این کار بکنم، میتونم مثلا بعد امروز این درس رو بکنم. چون هم تعبیر دقت بهتر باشه که احتیاطات مثبت رو هم همراه خودش مثلا چیز بکنه، در بر بگیره دیگه مثلا. خب حالا نشاط و کسل هم دیگه معنیش تقریبا روشن دیگه، یعنی پر انرژی بودن و یعنی بی حال بودن. مثلا فرض کنید که خب پر انرژی بودن و بی حال بودن میشه مادر به نوعی همین مثلا صفت محافظت و تهاونت. حالا لااقل یکی از مادرهاش میشه مثلا، ولی چیزهای دیگه هم داره، ریشه های دیگه هم میشه داشته. نه الان برمیگردم، میخواستم این تناسب دو داره عرض دارم. و دعا و ضد دعا عبارت است از استنکاف. استنکاف که خب توی لغت یعنی از چیزی کناره گیری کردن، درسته؟ حالا اینجا احتمال خیلی زیاد به قرینه مقابله که گفتن دعا در مقابل استنکاف باید باشه اشاره به آیه شریفه که ان الذين يستكبرون عن عبادتي، درست استنکاف به معنای کنارگیری کردن از خواندن خدا باشد. یعنی دعا اینکه آدم بره در خونه خدا با خدا مثلا انس بگیره، خدا را بخواند، از او طلب کمک بکنه، در مقابل چی؟ در مقابل استنکاف. چون با تو آیه دیگه مثلا شاید بود استکبار که ما راحت‌تر می‌فهمیدیمش به اشارهش به آیه، ولی ان الذين يستنكفون و يستكبرون عن عبادتي درست می‌خونم سوره نظر آخر سوره نساء. بله حالا به هر حال استنکاف هم تو همون ادبیات قرآنی به معنای اما من یستن کف ان عبادتی و یستکبر فسیحشرم علی جمعی استنکاف از عبادت و استکبار هم کنار هم دیگه چیه آمدتون آیه دیگه داره که یستکبرون ان عبادتی درسته که استکبار عن العباده در مقابل دعا قرار گرفته تو آیه سوره نساء داره که و من یستنکف عن عبادته و یستکبر فسیحشرهم الیه جمیعا یعنی کاملا تناسب داره با این معنا که استنکاف همینجا یعنی استنکاف عن العباده و دعا باشه که مؤمن مثلا اهل دعا هست ولی جهل انسان رو به کراهت داشتن و دوری کردن از دعا برمیگردن که از کراهت و دوری از دعا گاهی ریشش استکبار و گردن کشیست گاهی واقع گفتن مثلا ممکنه همون تنبلی هم باشه لذا نشاط و کسلی هم که اینجا آمده نشاط و کسل معنوی رو هم میگیره یک کسی کسل است بیحال است از عبادت و اینا یک کسی نشاط در عبادت داره خب و فرح هست و ضدش حزن یا حزن است خب فرح هم در قرآن کریم با دو تا اطلاق داره یک اطلاق معنی مثبتشه که در مورد مثلا شهدا اینا داره فرحین به مات اهم الله من فضله مثلا یه معنی منفی داره که تو داستان قارون فقط لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين خدا انسان های فرح رو دوست نداره گفتن این شادی و خوشی اصلش و ذاتش پسندیده است اما چون شادی و خوشی های دنیوی همراه با غفلته لذا فرح به این معنی دنیویش مطلوب شارع چیه نیستش حالا برخلاف الان که مثلا همش میگم بیایم بخندیم و شاد باشیم اون همین حرفا همین شادی و بخندیم میگه اینا میگن تو تبلیغات همون شادی بده است که لا تفرح ان الله بود فرحین که مثلا بشین دور هم دیگه کف بزنیم سوت بزنیم مثلا بخندیم این حرفا ولی خب یک فرح مثبت هم داریم فرح مثبت واقعا یعنی حال شادمانی قلبی که اون شادمانی قلبی میتونه همراه با یاد خدا باشه آدم تا خدا نزدیک بکنه خب به این معنی فرح از آثار عقل است دیگه حزن و حزن هم از آثارش جهل است چی؟ نه خب باز اینا با هم دیگه چه دستن دیگه باز سلسله طولی دارن یعنی آدم وقتی که شاده باید بانشاد هم میشه مثل یعنی انرژی مثبت پیدا کنه به قول اصطلاح امروزی ها وقتی که مثلا شارژ هستش خلاصه شاد هستش ولی وقتی مثلا غمگین هستش این غمگینیش منجر این میشه که ولی بیحال میشه مثلا ولی به معنی چیزش به معنی دنیویش که اصلا حزن از آثار عقل دیگه مؤمن همیشه باید محزون باشه حزن او فی قلبه و نمیدونم بشروع فی وجه و اینجور حرف ها خب الفت است که ضدش فرقت است درسته که اینو شاید مثلا شما اگر خواستین جدولش رو بکشین بذارینش مادر اون صفات اجتماعی که کلن مؤمن با دیگران اونس میگیره ارتباط برقرار میکنه و روایت معروف چی هستش المؤمنو چی خب الان پیدا کردم میخورم خدمت روایت نبوی معروفی هست که اشکال از بنده است المؤمنو معلوف ولا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف بسر حالا با تعابیر مختلفی روایت شده مؤمن کلن اینجوریه که الفت میگیره که این الفت از آثار همون سهولت هست درسته
الفت
چی؟
الفت میگیری و باش الفت
هر دو جورش داره مثلا این یکی داره تو بال من یعلف و ناسه و یعلفونه علا طاعت الله البته مثلا فرق کنید نه یکی نستش که سرش تو کار خودش دنبال کسی نمیره یه مسئله هست که میره جدا زندگی میکنه این مال عالم خارجشه یکی دیگه نستش که تا باید کسی هم نشین میشه دود با بقیه رابطه عاطفی برقرار میکنه چون سهولت داره نرمه دیگه چون نرمه و همه میسازه با همه مهربونه درسته و اینا سبب میشه که همه دوستش میدارن الله رسول خدا هم دشمنانش بودن که اصلا دشمن بودن و کینه داشتن همونا هم چیز بودن همونا هم از اخلاق حضرت و نمیدونم اینا همشه مثلا تعریف میکردن و اعتراف میکردن که مثلا رسول خدا دوست داشتنی هستن. درسته؟ وقتی انسان سهولت داشته باشه نتیجه سهولت میشه خلاصه الفت دیگه، نتیجه جهل میشه چی؟ میشه فرقت و جدایی. یه روایت دیگه هم از با همین تعبیر حالا بعدن بگن تو هم باب کتاب الاشراح بهار داره، المؤمنون الفون نمیدونم، یعنی خلاصه هر دو تعبیرش هست که هم الفت میگیره هم با او الفت میگیرن و دیگران دوستش میدارن. مثلا فرض کن بهتر دارن یه الفت و فرقت رو مثلا شاید بشه به نوعی تون لایه های بالای صفات اجتماعی قرار بدیم. سخا هست که زدش بخل هست که دیگه فکر کنم خیلی توضیح نداشته باشه. حالا کی از رفقا قبول میکنه اینا جدولش رو درست کنه بعد همون استفاده کنیم هر کی قبول کردش؟ آره ترتیب پیشنهادی بود دیگه، نمیدونم والا منم پیشنهادم نمیدونم واقعا اینجا این یه سوال جدی است که مثلا عرض کنم که اینا 75 تا است اونجوری که اول تعبیر روایت میگه یا اینا 75 شو حضرت بیان کردن که فکانم مم ما اعتل عقل بخونیم یا فکانم ما اعتل عقل. من که باز هرچی فکر کردم به نظرم همون من مم ما اعتل رو نگهش داریم بهتر، یعنی خیلی نمیشه ازش دفاع کرد که لاغر عقل ما نمیرس که اینا 75 تا است نه کمتر نه بیشتر. عدد 75ش که کار برده بوده به درد خلاصه مخاطبین میخورده رو بیان فرمودن و الا با همین دست فرمودن میخواد بره جلو شاید بشه اینا رو 200 300 تا هم بشماریم هم به شاخ و شاخه بخوایم بریم، چون در طول هم دیگه سلسله طولی به این زودی ها تموم نمیشه. نه دیگه نداشتی این تو هم که تعارض داشت، یعنی اون بالاش میگفت برای عقل 75 داشت با این فهمت از هفت از صفات عقل این 75 داست، یعنی بیشتر نه. خب نسخهش باید بشه فکرم ما اعطا منشو بندازه، ولی خب نسخه بدونه منم نداره درسته. یعنی اگه میخوندیم فکرم ما اعطا عقل مثلا فرض کنیم خب خوب بود دیگه، ولی فکرم روزش چیز نداره چون خودش خبر کانه است دیگه، خبر کانه نداره یه چیزی چیه؟ باید موپمی باشه نگه باید این بشه بیان اون دیگه ظاهرن که اینجا چیزی نداره چون الخیر اسمشه درسته. معتام یه راه دیگه رفقا پیشنهاد کردن گفتن این الخیر رو بگیم اسم معتام بگیم خبر بعد دیگه بگیم این جمله تموم شد. خیلی یکی از این 75 تا بود درسته که وزیر عقل است و جهل از داشتر ولی ایمان دل کفر اینا رو بغیر جمله مستقل بگیریم مثلا که اینم بعیده بیشتر بهش میخوره که همشون اصل و همه اسم کانه باشه مثلا فرض کنید ببخشید
من اینجا دارم تقدیر میکنم یعنی این کانه ما من ما همه اضافه میشه سر همش اون جهل از دا همه اضافه میشه خیلی وقت نمیه بعد اون حسر هم داره یعنی چون سر تک تکش من ما گفتیم من ما این بعد هفتاد پنج شما بودیم یعنی حسر هم میشه داشته باشه فقط درم یافتیم حسرش هم از این خب این هفتاد پنج شما بودیم یعنی خب شما گفتیم هفتاد پنج
والا من شدنی که هستش که ولی خلاف ظاهر از اینکه
من اصلا قبل از اینکه
حتی میشه اون این شکلی حرف بزنه میگه فکانا مثلا فرض کنین ما اعتل عقل من الخمسه و سبعین الجنده الخیر و ایمان و تصدیق و رجا
یکی یکی
صفات رو این خلاف ظاهر دیگه ظاهر قضیه عطف دیگه تقدیر که نیست عد که بگیریم همه شو میشن اسم کارا خبرش هم میشن
چرا اونجوری گفته نشد از بگم چون تکرار کردن این که فکان همه ما مثلا تحت الله مثلا این هست این خودش یک نحوه یعنی تکرار دیگه یعنی نحوه تأکیدیه یعنی تک تک این سفال رو در قصد تو اینکه ما همه سفال پشت پشت سر هم اینجور بگیم این که تقدیرش مثلا یه چیز خیلی زیادی و خبت ظاهره اینش رو باید مثلا کنه
آره این اصول متداول مثلا ما تو فارسی چیزی میگم مثلا میگم یکی از این 75 تا خیره و ضدش رو مثلا شر قرار دادن چی؟
مثلا
بلاخ مثلا اخرامن مؤمن. آ دیدی چی نگم مثلا میگم مثلا و ایمان ضدش را کفر تصدیق ضدش را جهود این انگار کم داره یه چیزی این وسط. درسته نگم ناشدنی است آشدنی ولی به صورت طبیعی آدم بخواد اینجوری بگه خب مثلا یا میگه اون 75 تا اینا هستن خیر مثلا ضد شر ایمان
گفتن نزیتی به اونجوری
مثلا خب قبول خب اونو بخوام بگی بعد بزنید تو تعبیری مثلا تکرار کنید مثلا
تکرار در لفظ طبیعیه که
هی حضرت میگن فکانم معطلا این تو ضد جهل از دومی نه نه من نگا 75 تکرار کنم ولی مثلا یه جوری سیاق مثلا بچینن مثلا بگن و منهول ایمان و ضد کفر مثلا فرض کنیم و منهول تصدیق از منهاش هم نگردی تو بعد دیگه ولی از اول اینجوری یهو برید آدم احساس میکنه اونم عطف بر سابقه دیگه تقدیر نیستش وقتی عطف باشه بعد من معطا میشه زیادی دیگه بود حالا بالاخره ما که نمیدونیم جناب خلاص سماعت ابن مهران چقدر حواسشون بوده جناب علی ابن حدید چقدر حواسشون بوده احمد ابن محمد آقا کی نوشته بقیه شفاهی نقد کردن اینا ولی ظاهر اولی حدیث نست که دقیقا 75 تاست دیگه شما تونست اینو تو 75 تا منظومهشو بچینید یه طوری که این امتداد پیدا نکردن سلسله طولی رو ازش دفاع کنید که خب خیلی بهتر دیگه اگه نشد باید بگیم حتی 75 رو فعلا چگاه کردن فرم بودن ترتیبش که فکر میکنم اصلا قابل دفاع نباشه حالا با رفقا فکر بکنن دیگه یعنی مشکل ترتیب اونه مشکل چی هستش چی هم تعدادشه ولی اگه کسی از رفقا حوصله کردن یه دارون منظم بنویسن توی کاغذ جدولش رو درست بکنن یا روی صفحه کامپیوتر که آسان تر هستش و بعدم بدن بقیه هم نگاه کنن فکر بکنیم ببینیم باز وارد شاید دارم بهتر بفهمه این صفت ها رو خیلی هاشون بگذاریم حالا اینا چی بودن؟ اینا خصال بودن دیگه یا جنود بودن اینا کسانی بودن که به عقل کمک میکردن عقل سرلشکرشون بود با هم دیگه زیر مجموعه عقل رفتن به جنگ جهل و لشکریان جهل یعنی ممد عقل بودن به نوعی و عقل هم به نوعی اینها رو مدیریت میکرد و امدادشون میکردش دیگه و در مقابلش هم که اون جهات جهل از جهتی هم میشه تبدیل به خصال لذا فقط فلا تجتمع خصال کلها من اجناد العقل الا فی نبی او وصی نبی عموما این من اجداد العقل هم اینجا حکایت شبیه هم من بالاست کلاس حالا اینجا رو اگه من بیانیه بگیرید یه مقداری آسان‌تر هستش گرچه من بیانیه سر جمع هم داخل شدنش خیلی متعارف نیست بیشتر من تبعیضی داخل میشه ولی اینجا شاید چیزی بشه بگیم جمع نمیشه بعد این خصال همشون که بیان است از اجناد عقل درسته که باز اجناد هم یه طور همینه جنود دیگه چون اینا افعال جمع قله بود دیگه درسته اینجا بعد القاعده همون جنود به کار میره فرا شده اجناد دیگه. اینا چیزی خیلی سخت نگیریم اینا دیگه لغت مولد است و نقل معنا است و میفهمید همه این خصال با هم دیگه جمع نمیشود مگر در نبی یا وصی نبی یا مؤمنی که قد امتحن الله قلبه للایمان این مؤمنی که قد امتحن الله قلبه للایمان خودش به معنی لغویش شامل نبی یا وصی نبی هم میشه چون بالاخره نبی هم آمنه به الله درسته و آمنه به الانبیاء سابقین اونم بالاخره مؤمن است دیگه وصی نبی هم که خب دیگه خیلی مؤمن است دیگه چون آمنه به الله هم آمنه به الانبیاء سابقین هم آمنه به همون نبیی که وصیش قرار گرفته ولی معمولا تو ادبیات دین مرسوم اینجوری است که خود نبی را جز مؤمنین قرار نمیدان چون نبی من یومن و به هست کسیست که دیگران بهش ایمان بد بیارن درسته او رو خارج از دامن مؤمنین قرارش میدن فوق مؤمن و کافر قرار میدن تو خیلی از اطلاقات وصی نبی رو همینجوری قرار میدن که این اطلاق شایعه است مثلا این روایت ما که وصی نبی هم باز یه قسم سنگاره خارج از مؤمن و کافر چرا؟ چون باید دیگران به وصایت و ولایت او هم ایمان بیارن دیگه. اینجوری خب مؤمن دامنش مقداری تنگتر میشه مؤمنی که قدم تهن الله قلب اول ایمان یعنی مؤمنی که خدا داشت امتحان گرفته برای ایمان خب طبیعتا این ایمانه یک ایمان معمولی که نیست چون ایمان معنی عام با که امتحانش خدا از همه چیه گرفته پس این ال ایمانه باید ایمان تام باشد یعنی کسی که امتحان ایمان تام ازش گرفتن دیگه و الله خب از همه ما بالاخره مراتب پایین ایمان رو که امتحان گرفتن دیگه اون که دیگه خیلی صفت خاصی نخواهد بود که حتی فقط بقیه موالی ما اینجوری هستن اینا اونطوری هستن بعد وقتی هم که میفهمن که خدا امتحان گرفته به قرینه مقابله یعنی امتحان گرفتن امتحان رو قبول شده درسته نه که امتحان گرفتن تو امتحان رد شده هر کی امتحان گرفتن اینا پس المؤمنون قد امتحن الله قلب اول ایمان یعنی مؤمنون امتحن الله فوجد حال امتحنه خلاصه صابرا مثلا خلاصه وجد دهو نمیم تهنه او صابرا خدا دیده که در اون امتحان پای مردی کرد و امتحان هم در زبان عرب یعنی شخص را به محنت و سختی افکندن، درست در کوره بلا داخل کردن، تحت فشار گذاشتن که بعد شخص یا تو کوره بلا وای میسته، بعد همطور خلاصه پخته میشه یا از کوره در میره میاد بیرون دیگه وای نمیسته در کوره، امتحان را تحمل چک نمیکنه. خب پس این یعنی مؤمنی که امتحان مرتبه آخر ایمان را خلاصه به موفقیت ازش عبور کرده، که اینا کسانی هستن که وسیع هم نیستن ولی بالاخره اون درجه رو شما یه موقع خواستید در مورد مسئله انسان کامل تو روایات جستجو بکنید، این مؤمن قدم تن الله قلب اول ایمان که کلید واژه‌های خیلی پرتکرار و خیلی پرمطلبه، مثلا صفات انسان کامل به مناسبت جای مختلف آوردن. حالا اینجا بحث عقل و جر خیلی استدراجیه ولی اون مباحثی که مربوط به بحث ایمان و ولایت و اینا هستش اونجا که خیلی روشن‌تر صفاتش آمده. دیگه راستش ببینیم قاعده عرفی استعمالات اینه که اگه چیزی مثلا حالت مشکک داشت دو مراتب بود، یا معنی مطلق به کار بره معنی فرد عتم، درسته، یا معنی فرد متعارف. اگه دیگه این موارد وسط مسطحیش بخواد باشه باید یک قیدی یه توضیح یه چیزی داشته باشه، درسته، نبی و مسیح ها
چی؟ مراتب
بالایی. نه خب مراتب بالا که چیز نداره که، شاخصه نداره که، میشه همون وسط مسطح در واقع. ببینید یا باید ایمان همین خودمونی باشه که هممون داریم که این مسلما اون که چیه نیست، درسته، یعنی ایمان خاص مرتبه پایین، یا باید ایمان مطلق الایمان باشه که مطلق الایمان هم تو این سیاق طبیعتاً میشه مرتبه چیه بعد متعقنش مرتبه پایین باشه، یا باید مرتبه عتمش باشه دیگه، چون مطلق رو یا اطلاقش میکنم بر فرد عتم یا اطلاقش میکنم بر فرد متعارف یا مطلق. اما ایمان رو خواستم به فرضی مثلا پنجم بگن، خب این با اطلاقش سازگار نداره دیگه، بگن امتحان لاغر و اول ایمان مثلا مرتبه پنجم، درسته. حالا اطلاق مطلق اگر که ناظر معنی عام نباشه، ناظر فرد متعارف هم ناظر فرد عتم نباشه، استعمالش خلاف حکمت دیگه.
اسم تفضیل
اسم تفضیل که حتما دیگه اصلا خواست مستقیم همی رو فرد اتم نه، وسط اصلا مطلقه، مثلا اصلا مؤمن، ایمان، اسلام، جود، سخا، اینجور حرفا اصلا میگن از سخا و مثلا اینطوری، یا باید مطلق سخا رو بگن که این اثری که بر سخا بار میکنن توی همه مراتب سخا هم باشه، هر جا سخا بیشتر اثرش هم بیشتر، سخا کمتر اثرش هم کمتر، یا باید نادر به سخای متعارف باشه یا نادر به سخای خالص، به سخای خالص کدومه؟ اونی هستش که از هر گونه بخلی خالی است، ایمانی که دیگه توش چرکی نیست، درسته، ایمانی چی باشه؟ خالص باشه، که بگیم بقیهش دیگه ایمان خالی نیست، ایمان شرک مخلوطه، ایمان و کفر مثلا چی هست؟ مثلا ایمانای ما هست، اما ایمان هست که و ما یومن و اکثرون به الله الا و مشرکون، این ایمانی داره ولی توش یک مشرکون هم خلاصه چیه؟ نهفته هست. ولی مطلق و در جای دیگه به اطلاقی استفاده نمیشه کرد، درسته؟ خب مقارناتش هم قرینه میشه، اشکال نداره. یعنی واقعا از نظر ادبی مطلق باید علاقه چیه که این سه تا فرد تفسیر بشه، درسته، ما باشه اون مطلق همینجوری باید مطلق هم رو عرضه کنیم، حالا باید اطلاق کنیم، اگه نه هم رو فرد متعارف کنیم، این سیر طبیعیش. ولی اینجا به قرینه که قبلش نبی داره، وصی نبی داره، بعد داره اما سار و ذالک هم این موال اینا میفهمیم، پس اون فرد متعارف و فرد مطلقش چیه منظور نیستش، اون فرد عتمش منظور، اما یه مرتبه نامتعین وسطی وقت مطلق بارش استفاده نمیشه.
که فهمیدیم برای استدلال تعبیری که تو روایات برای انسان کامل میخونیم تعبیر قرآن داریم، یعنی تو اینه که میگه فرمودن لذین یغازون اسفات هم فاقا صاحب نبی اولای که لذین هم تهنه الله قولی با امر تقوا، این مطلق انسان کامله مثلا اخشه بچشی که مثلا داری
نه خب اینه من چه میخواستم هم رو این لغت مؤمن و قدم تن الله قلب اول ایمان و تقوا لغتش که انسان کامل نیست که، درسته،
از اون طرف خود اونایی که این شکلی هم که صداشون پایین میارن اونا قلبشون امتحان شده داره مرتبه عالی تقوا، مرتبه عالی تقوا مثلا، این مثلا کامل
نه خب الان مرتبه عالی از کجا مثلا فرمودید؟ نه قولی اونجا کف تقوا کجاست؟ اونجا مرتبه متعارفش ترک معصیته. اون آدم
هست اونجا به قرینه مثلا من میکنم
حالا حتی اصلا قرینه هم نباشه و ما باشیم و لغت لغت که میگه مطلق معنی کن یه مطلق قلط متعقنش همون فرد متعارف متعارفش یا حد اقلش. درسته اگه بخوام میرم مثلا فرد عتم قرینه لازم داریم. درسته ولی اینجا که میخوایم ادعا کنیم فرد عتم مورد نظر هست قرینه بخواد. شما مثلا این تعبیر تو ادبیات روایی ما اصطلاح شده، یعنی امتحان الله قلب اول ایمان شده تقریبا یک مثلا اصطلاحی که حالا نمیدونم من نگشتم با این نگاه مثلا بر روایت رو بررسی کنیم
مثلا
کلام مستصعب مثلا تعبیر. بله حالا اونم باز روایتش دو سه جوره خیلی با هم دیگه چیز داره. آیه که آقاشو خوندم بله بله اون مقام انسان کامل نیست، اون مقام رعایت محرمات و واجباته. چون جسارت به رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزه که یک نوع فعل حرام هستش، بیادبیه دیگه، معصیت حساب میشه. ولی توی بعضی مثلا روایاتش داره که مثلا حالا همین امران صحاب المستصعب یا نمیدونم لقاء خدا یا نمیدونم لیم الله حالاتان امثال اینا همش داره که مثلا لا یحتملو الا مثلا بعدش داره لا یحتملو حتی هر دو تعبیرش رو باز اومده که با هم دیگه خیلی مثلا نمیسازه ولی مضمونش مثلا چه درستش دیگه یعنی حوصله این بسار و درجات این تعبیر توش خیلی داره و یه سرش هم تعابیر مثلا نبوی است. حالا تو دوره حدیث نبوی به شکل چیز به کار میرفته مثلا شاید به شکل مثلا لغوی ولی تو دورهای بعدی فکر کنم اصطلاح شده کاملا، یعنی دیگه اصلا این قرائن هم نباشه و تو سیاق وقتی میگن مثلا نبی و مرسل ملک و مقرب مؤمن و امتحان الله مستقیم شما به حسب ارتکازی که تو فضای روات داد ببینید مثلا هم فرد عتمش دیگه مثلا اینجا حالا ممکنه قرائن سطر و تل خیلی نداشته باشه. بگذاریم خلاصه این جنود در نبی و وصی نبی و مؤمن چی هستش همش با هم دیگه جمع میشه. خب این جنود هم چون با هم دیگه با طرف مقابلشون تضاد دارن وقتی اینا آمدن خب ضدشون نیستش دیگه، یعنی اینا از جنود جهل چی میشن خالی میشن، فقط داره جنود عقل هستن. و اما سایر ذلک هم این موالینا بقیه موالی ما فان احدهم لا یخلو، این اجمالا اشاره به اینم داره که پس مؤمنون قدم تن الله قلب ما حتما جز موالی ما هست. درسته یعنی انسان کامل بدون تشیع شدن این چیه نیست، چون فقط بقیه موالی ما دیگه، یعنی اون که حتما جز موالی هست این که اضافه است. بقیه موالی ما فان احدهم یکی از ایشان لا یخلو من ان یکون فی بعض هذل جنود، هر کسی که از موالی اهل بیت هستش بعض از جنود عقل رو داره، پس نمیشه کسی سر تا باش جنود جهل باشه و چیز نباشه و بازم از موالی اهل بیت هم باشه. اگه کسی واقعا مثلا ولایت اهل بیت داره باید لااقل مثلا از این 75 تا 4 تا 5 تا 6 تا 10 تاشو مثلا چیه داشته باشه لااقل. بعد چی میشه دیگه حالا ظاهرن اینجوری بوده دیگه. بله
خب بعد اون تفاوتی که حالا بین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چیه اون کمال مثلا در ذات اینا این قبل اونم کامل،
یعنی همشون خالص از شرک بودن دیگه، اهل توحید بودن ولی حالا تو اولم تا کجا برن بالا متفاوته دیگه. یعنی کسی ممکنه تا یک مرتبه بره بالا تو هم مرتبه هم خالص بشه قلبش،
هر سری طولش تمام نشه ولی بازم کامل بشه.
حالا خب منظورش از سیر طولی نمیدونم، یعنی اولی
که مثلا
لقاء الله
برسه این این قدمی تا همه مثلا قبل اون بگیم آن رو انسان کامل این انسان کامل چیه که انبیاء هم هست این تعریف شد با.
حالا تو این روایت
سقود و اینها باشه که خب اون نبی انبیاء هم بودن کسانی مثلا نرفت کامل.
راستش یعنی این بس خیلی چیز میشه پیش میخوره جایی
برای همین میگم شاید این استفاده رو مثلا برای اون درجه حالا یعنی اینجوری نیست که هر کی این استفاده شده به اون درجه رسیده باشه، این استفاده مال همین که بالاخره به قول شما از شرک و اینا کامل خالی شده باشه.
خب اینکه از این روایت که در نمیاد که مرد کن شما یک کلید واژه مؤمنون قدم تعالی الله بگردید بعد میبینید مثلا این مؤمنون قدم تعالی الله مثلا علم انبیا هم همشو داره، مثلا علم گذشته و آینده هم داره، همه علوم اونها رو تحمل میکنه، اسرار اونها رو مثلا به دوش میکشه، خب اسرار رو دوش میشه، یعنی حقیقت توحید رو بفهمه دیگه. یعنی وقتی توحید رو بهش عرضه میکنن، قلبش پذیرش توحید رو چیه؟ داره. در مقابل توحید سرباز نمیزنه مثلا، امکان نمیکنه. با اون بقیه علامات انسان کال کنار هم دیگه بچینین، این عنوان نشون میده که اون ویژگی‌ها هم داره. اینجا توی روایت ما وقتی میگیم کمال، کمال یعنی همین دارا بودن جنود عقل در مقابل دارا بودن جنود جهل. صاحب جان فرض که لا یخلو من ان یکون فی بعض از الجنود حتی یستکمل تا کامل بشه. کمالش به چی است؟ کمالش به این است که همون صفات از وجودش میره بیرون، این صفات جانشینش میشه دیگه. اینجا فعلا علل حساب بیشتر از این از کمال چیزی نیست. یعنی بخوایم با این اصطلاحات امروز صحبت بکنیم، این روایت فعلا داره با رویکرد اخلاقی و مثلا نگاه میکنه. نه داره قبوله، ولی این روایت به تنهایی چیز نمیکنه، صحبتی از سیر الالله و همسال این حرفا نمیکنه. کاملا یک سری صفاتی مشخص کرد، میگه این صفات اگه داشته باشه کامل، کسی بعدش داشت میشه میشه ناقص. یعنی از این زاویه داره نگاه میکنه، درسته؟ به قول
نتیجهش همونه.
آه نتیجهش همونه، روی کردش به قول اینا.
همون درجه اولیا که میفهمن اون رو هست. این بالاتر از درجه نیستش دیگه.
حتما قبول دارم، یعنی تعریفش. خب دیگه آخر بیش درجه اولیا دیگه نمواد بگم دیگه.
درجه اولیا یعنی نسبت به غیرش. یعنی من میخوام بگم خب همون کمالیه که داریم میگیم، اما در ذات درجه اولیا گفته شده، پس این کمال همون کمال.
خواهی همونه دیگه، آره دیگه، مطلبش که همونه، ولی ما اگه این روایت دیگه نداشتیم،
همین انبیا با هم مثلا
همین انبیا
چون این جنود دارن. خلاص یعنی یه موقع داریم مثلا کتاب میخونیم، الان دقیقه موالی اون کتاب پیش میاد، الان که رو هوایی میگه درسته. خب من دیگه نه جواب دادن مراتب چی هست و نمیدن سیر و تی و چی؟
این
روایت داشته هم چیز
دیگه،
یعنی
اگر این درجه
درجه اولیا
هستش، پس همه
انبیا
که دارا
هستن،
همه کامل
هستن.
خب بله دیگه،
یعنی
هم
توی
یک سیری
باید
نیستش دیگه، همه داره دیگه. یعنی واقعا ایمان و عشر درجات درسته و سلمان و فلعاشر هم ده درجه است دیگه.
نه یعنی منظور این که همه انبیا به فنا در ذات خدا متعال رسیدن دیگه.
خب نه آخه این فنا در ذات خدا متعال رو جدا از همه در
من موافق نیستم، این استدلالش این استدلال این
نه خب اونا نمیگن انبیا فنا در ذات، یعنی انبیا ذاتشون فانی شده درسته، فنا ذاتی دارن یعنی ذاتشون فانی شدن.
من اون
خب اون مقام کمال اینه دیگه، مقام کمال فنا ذاته.
نه بالاخره یه جایی هست که نرسیده باشن انبیا
بهش
یا نه؟
بله لازم تو
درجه اولیا نرسیده.
نه خب ببین اون درجه اولیا دیگه نیستش، اینا میگن درجه اولیا یعنی درجات الایمان، برمیگرده در مقابلش هم قول شرک.
احسن، پس درجه اولیا یعنی خودش ممکنه توش درجه دهم از ایمان که ممکنه خودش باز یک حد یک
آه، ولی توی بردار دیگه ای، تو خود بردار یعنی تو با خوب حالا خوب شد شخصی شما میگه خود درجه اولیا مراتب داره، نه تو این برداش ولی باز درجه اولیا نمیشه،
در یک بردار دیگه
اصلا در یک ولی درجات از یک سری دیگه درجات اولیا نه درجات شرک دیگه. هر کی مقام خلوص رسید چی میشه؟ از درجه به درجه عالی ایمان رسیده، یعنی از شرک خالی، یعنی در وجود شد خدا حکم فرما نیست. این که آدم خود خدا درش حکم فرما نباشه کی حاصل میشه؟ وقتی که ذاتش فانی بشه. حالا ذاتش در کجا فانی میشه؟ تو مثلا اسماء کلی، تو واحدیت، احدیت، یا تو خود ذات خدا؟ اون یه حکایت دیگه ایست حقیقتش که چه جوری و این حرفا. ولی بالاخره باید از صفات جهل خالی باشه. صفات جهل خب الان خوندیم دیگه، یکیش مثلا چی بود همین امروز داشتیم میخوندیم، یکیش مثلا این دفعه بود جلسه قبل خوندیم، گفتیم این بحث ایمان و نمیدونم اینا که گفتیم مثلا باید از واسه کفر و شرک اخلاص بود مثلا ده و شب مثلا ایمان هم داشتیم درسته؟ ایمان و ده دول کفر، این باید از تمام مراتب شب یعنی شائبه شرک هم نباید داشته باشه، باید تمام وجودش خلوص باشه دیگه درسته؟ باید از تمام مراتب کفر مثلا خالی باشه مثلا فرض کنید، یعنی باید از تمام مراتب فرض کنید قذارت مثلا خالی باشه، از تمام مراتب جهل خالی باشه. مثلا این روایت اون دفعه مرد از ادله است که میگه انسان کامل علم مطلق داره مثلا فرق کنید، چون هم عقل در مقابل جهل رو داره و جهل در مقابل عقل رو نداره، هم علم در مقابل جهل رو داره، جهل در مقابل علم رو چیه نداره. خیلی صفت های گنده گنده ایه که اگه با لحاظ تضاد نگاهش بکنیم، زو مراتب نبینیمش، میگه 100% این فرا داره، اون فرا هیچی نداره. درسته یه چیزای خیلی عجیب غریب از توش در میاد که مثلا دیگه خلاصه شاید خیلی ها نپسندن و خیلی ها خوششون نیاد که بگین انسان به همچین درجاتی میرسه. ولی خب میگه انسان میرسه دیگه، چیکارش کنیم؟ نه نه استکمالا لازم به کار میره، متعدی هم به کار میره. استکمالا این سارا کاملا
استاد شاید این کسی که به مقابل باشن جهل اونجا جهل مرکب بگیرن، یعنی این چیزی که میدونه همش درسته، این اشتباه اینجوری نمیشه گفت.
خب این ضد علم نیستش دیگه،
ما آدم ها مثلا خیلی از مطالب میدونیم اشتباه در میاد، ولی این آدم اینجوری نیست.
میدونه خب این
جهل مرکب
نمیشه که آقا چون ضدش علم قرار داده دیگه.
میگه علم یعنی یه جوریش که هست،
ولی خب چه که به دنیا اومد همینجوری دیگه، اصلا جهل خوده.
نه دیگه جهل در مقابل علم اینجوری خیلی قابل تطبیق نیستش دیگه. به هر حال حتی یستک من حتی کامل بشه و ین قامن جنود الجهل از تمام لشکریان جهل خلاصه چشه جدا بشه. فعند ذالک اگر که از همه جدا شد میشه کدوم؟ میشه مؤمن قدم تن الله قلب اول ایمان، که میشه یکون و فی درجه العلیا مع الانبیاء و اوصیا، که اجمالا از جهت فهمی که پس اوصیا همشون کامل هستن دیگه، چون اوصیا الله قدم مؤمن قدم تن الله یه پله بالاترن دیگه. خب
نه حتی
استکمل استکملو که نیستش دیگه، تا اینجوری بشه درسته، یعنی مضارع التزامیه شاید بشه شاید یا نشه دیگه. و این نمایود رک و ذالک این درجه را انسان بهش میرسد و واصل میشود به این که اول عقل و جنودش رو بشناسه و بعد از جنود جهل و اینها اجتناب بکنه. این نمایود رک و ذالک دفع دخل مقدره که حالا من هم شما توضیح دادم برای چی توضیح دادم، خاصیتش چی بود؟ چون خواستم بگم اولین مقدمه برای رسیدن به این درجه معرفته، حالا فعلا تو این جلسه معرفتش حاصل بشه، معرفتش که حاصل شد انشاءالله بعد شما برید مجانبت کنید از جنود جهل تا چی بشه، تا این طرف شو هدف آمدن معرفت که شناخت اون ورش که مجانبت که چیه که عمله. وفقنا الله و ایاکم لطاعته و مرضاته، خداوند ما را و شما را برای طاعت خودش و برای رضای خودش، که طاعت باز مقدمه است مرضات نتیجه است، خدا ما را چکار کنند موفق بدارد و ما توفیق عطا کنه. توفیق هم که به اصطلاح متکلمین میگن یعنی تهیه چی مقدمات و اسباب، خدا زمینش رو فراهم بکنه. درسته
تا اینجا نسو اصلا فهمه که این راه در چون
این اول قدمش اینه
طریق علم اخلاق اونها میشه، چون که تونجا هم یعنی یکی مثلا فرش کنید
نه ببینید بالاخره هر کسی که مطلب خدا حرکت بکنه که باید جنود جهل رو بشناسه، خب جنود عقل هم بشناسه، بعد باید جنود جهل اجتناب کنه. بعد حالا سوال اینه که از جنود جهل که اجتناب کنیم چگونه اجتناب کنیم؟ آیا مثلا جدول درست کنیم یکی یکی بشینیم روی اینا کار کنیم بگه حالا مثلا 6 ماه روی این 6 ماه روی این، یا نه یک مثلا راهبرد کلی پیدا کنیم که اگه اون روش کار بکنیم اینا همشون مجموعی کلی ستون 75 تایی به تدریج ضعیف میشن و به تدریج نابود میشن. اون مرحله بعدیه درسته، اگه همون جدول رو رفقا کسی همت بکنه در بیاره فکر نکنم بیشتر نیم ساعت ساعت وقت بگیره. حالا من فرصت نشد، حالا شاید من بعد این کارو می‌کردم، همون سلسله علمی معرفیش که درست بکنید بعد شاید مثلا مشخص میگه شما اگه خواستین هر میل که توی شاخه هستن رو اصلاح کنید، اون سرشاخه رو که اصلاح کنید تا پایین چی میشه؟ مثلا اصلاح میشه دیگه. درسته لازم نیست این دونه دونه اینا رو همه رو جدا جدا چیز بکنیم درمان بکنیم، ولی بالاخره بشناسیم در مقام اول مراقبه و تقوا بخرج بدیم تا آخرش. حالا یه سوال، آیا آدمی واقعا پیدا میشه که مثلا هیچی از جنود عقل نداشته باشه؟ یعنی مثلا یه آدمی پیدا کنیم که دیگه مثلا هیچی سخا نداشته باشه هیچی حکمت، هیچی عافیت، هیچی انصاف، هیچی حیا، مثلا خیلی بعیده همچین آدمی پیدا شده کنه، چون آدم ها همه شون پیامبر زادن دیگه، بالاخره نه غلط آدم هم دیگه.
آخرش ممکنه اینجوری بشه؟
آخرش هم نمیدونم، نمیدونم تو روایات ما داریم که افرادی هستن که اینا تیرتشون علیین محضه و هیچی از سجین قاطیش نداره، بقیه خب مخلوط دارن مجاهده میکنن، سجینشون جدا میشه، علیینشون میمونن. ولی یه موقع رفقا بحث کردن مثلا تو روایات جایی پیدا کرد که کسی تینتش سجین محض باشه، کلا هیچی علیین نداشته باشه، اگه اون رو بتونیم پیدا کنین اینم پیدا میشه. خلاصه که من تو روایات اون موقعی که گشتیم پیدا نکردیم. یعنی بالاخره تو این دنیا هر کسی یک رشته ای از رشهات خوبی درش هست. خب بعد وقتی سوال پیش میاد که حضرت که میگن بقیه موالی ما حتما یه مقداری از جنود عقل رو دارن، خب همه مردم اینجوری هم دیگه، بالاخره هر کسی یه مقدار جنود عقل رو داره، شاید والعالم منظوری نستش که یعنی موالی ما لاغر از این 75 تا یکی دوتاشو دارن به طوری که ضدشو ندارن دیگه، خالصشو یعنی دارن، ولی مخلوطش رو که ظاهرن همه دارن. یعنی نمیدونم، بازم من این قضیه یقین ندارم، ولی بعیده که کسی باشه که مثلا هیچ درصدی از هیچ باید این 75 تا رو نداشته باشه.
موضوع جنوب یا جهر نمی
کنه؟ چرا دیگه؟
لایخت من نمی کنه به از حاضر جنوب
می دونم. خب یعنی
مثلا اندازه به اون برش می سن خب یه اوسیا و انبیا و مومنان همه جنوب عقل رو دارن، ولی بقیه موالی اونی بخش جنوب جهر رو دارن.
مثلا اون
اگر موالی مانستن خب بیشتر
جنود جهر دارم. آه الان فقط یعنی شما این کلمه بعد از جنود بدنیم به جنود جهر، خب این که سخته، من میکنم مطلب شو میگیم چون تو عبارت ما سال جنود جهر نبود اصلا. سلام
هم داشت شما مازن
خسال خط بالاش هر دو طرف نه دیگه، این سوال جنود عقل بود فلا تجتن بود.
خب بودم این عبارت این که همه موالی ما نیستن
مگر اینکه بعضی
از جنود عقل داشته باشن تا اینکه از جنود
جهر
خالی بشن.
حالا بقیه معنی بکنه اگه نظره بقیه جو موالی ما درسته اینجوری هستن،
بقیه موالی ما اینطوری
هستن
که حتما
یه بعضی
از جنود عقل دارن تا زمانی کامل بشن جنود
جهر. چون میگه بعضی دارن یعنی بعضی از جنود
مفهوم بگیریم، آخه این قایت وقت دارن باشن پس میخواین بعد از اینکه اینجوری شد دیگه ندارن،
نه یعنی همه.
خب نه این بعضش منطقی نخونن دیگه. آره دیگه من بعض و عرفی بخونن، بعد بقیه بعضیشو دارن این شکلی بخونن تا کامل بشن از اینو جل خالی بشن.
خب همین بیان بودم
مطلبش همونه، ولی عبارتیش
ناظر به این نیستن که موالی ما حتمانی بعض جنود عقل دارن، میخوام بگیرن که حتما جنود جهل هم دارن
من بقیه موالی، ولی آخر بعض جنود عقل هم دارن دیگه.
آره خب این موالی رو بگیر بقیه از موالی ما هم موالی عدویت هم همشون بعض جنود عقل داشته باشن، تو ناظر به اون برش نیستن که اختصاص مفهوم داشته باشه این موالی ما که دارن.
ما اینو میگیم مثلا شاید چون اصلا اونا در محل کلام نیستن این مثلا قید اومده، مثلا میگه سایر و ناس گفتن سایر دارم به موالی اینا، یعنی بقیه اصلا مثلا در محل سخن نبودن. خلاصه شو
خب این یستک میگه الان فایلش کیه؟
بعضازه جمعه دیگه؟ نه یستک میگه فایلش سایر و ذالکه هست.
نمیشه
یستک میلو باید باشه دیگه. چرا؟ یعنی اهده هم لا یخلو حتی یستک ملا
سائر و ذالکه. خب سائر به معنی اینا جمعیش بکنه اصل معنی سائر.
خب اینجا که معنی بقیه است.
خب یعنی ما بقیه هرچی هستن
همشون هستن.
خب نه بعد بجرد فا این اهده هم لا یخلو
یعنی به زمین به اهده هم
میخورد. آه زمین به اهده هم میخورد.
اصلا میشه مگه یکی دوتا رو کامل داشته باشد بقیه رو کامل داشته باشد یا همش کامل داره یا
چرا؟
اینکه
اصلا هیچی بخ نداشته ریشتش بخواد نابود بشه بخواد یکیش کامل نابود بشه خب یکیش ریشتش نابود شد خب بقیه هم نابود میشه. نه الان مثلا تو اینه که شاخ و بر مثلا فرض
کسی نظافت داره
از قضارت هم کاملا برحضر مثلا صورت کامل دیگه. آره صورت کامل دیگه مثلا کسی مثلا خیلی آدم باوقاره مثلا
این باوقار کامل لازم نیست همه ریشه مثلا جمهور جد
تمام ریشه های جنود جهل نابود بشه
برای رسیدن به کمال یکی از صفات آیا لازمه که ریشش ریشه این جنود جهل خشکیده بشه یا نه؟ اونی که پاک میشه ممکنه دوباره آدم مبتلا بشه؟ دوباره نمیشه دیگه چون دیگه هم باقی باشه. یعنی اگه یکیش کامل بشه بعد بقیه‌اش هم کامل بشه ریشه‌ش هم نابود کرده باشه.
خب نه آخه اینا سلسله های طولی دارن با هم دیگه، مثلا بکنن این ردیفش مثلا این صفاتش اصلاح شده باشه، این صفات دیگه اصلاح نشده باشه، همشون که با هم دیگه در یه راستا نیستن که خب نه مثلا این شاخهشون کلا درسته دیگه، اون شاخهش درست نشده، با هم دیگه ربط علی معلول ندارن همشون که جایی کش درست شد همه کامل کنترل تر درست بشن
که معلول علت وارده یا همشون معلول اینه که ریشه نام شده باشه.
این مثلا آدم تا مقام خلوص نرسه به بر الوالدین نمیرسه، فکر کنم میرسه دیگه، نمیدونم سخته مثلا
این کامل خود مطلع نامش داشته باشه جوری باید باشه که دیگه اصلا نشده باید مبتلا باشه
باشه. خب نه مرد نهایی نه
ببینید ریشه اساسیش دیگه کنن از بین رفته باشه دیگه چیه جه مثلا یه مراتبی از جهت
اون بودش هست ممکنه. نه خب این آخه اینا دو طرفش دو مرتبه دارم، مثلا به رول والدین دو مراتبه تا یه جه از این نقطه میشه به حقوق، اون هم ممکنه واقعا کسی پیدا کنه که انسان کامل نیست ولی عاقل والدین هم نمی کنه دیگه، یه درجه یه مثلا ایمان داره که به عاقل والدین دو جهان نمیشه، اون معلوم درجه از ایمان دیگه معلوم ایمان کامل که نیست که، یا مثلا فرق حجشو میره مثلا نماز که نماز تمام میخونی انصافا چی؟
مثلا خلیفه اول دوم
خب
که جنود امرش توشون مثلا
شده نماز که میخوندن
این نمازشون که از عقلشون که خارج شده نبوده، یعنی تراوش عقلشون که نبوده، یعنی نفاقی بوده که انجام میدن این جلو این جنود از عقل رو داشتن
اون خود دیگه سخا مثلا به کمی داشتن میگن
اون هم باز داره به خاطر نفاقشون بوده، یعنی از عقلشون تراوش نمیکنه نداشتن
یه
بداخل
محبتی
نسبت به در بچه‌ها که جنود عقلی که 100% باشه جهلش نباشه که ما هم ادعا نمی‌کنیم که درسته، ولی جنود عقلی که 100% باشه که حتما داشتن دیگه بالاخره
خیلی مثلا نداش
چی
چطوری مثلا کدومشون مثلا
خصوصا علم که داشتن انصافا دیگه یه چیزی بلدن، خب نسبت به همه چیز عالم که جاهل نبودن که، فهم که داشتن درسته، مثلا 100% که عمق نداشتن که، نمیدونم مثلا رفق که مثلا فعل جمله لاغر اولیه داشته مثلا فرض کنه، نمیدونم مثلا مثلا صبر یه مقداری داشتن مثلا فرض کنه، نمیدونم چرا دیگه، ولی اون لشکر عقلش وقتی که 100% باشه 100%ش ممکن نداشته باشن، منم اردم هم میبود ولی که بگیم مثلا سر تا پا جنود جهلن، یعنی اون ورش 100% اون ورش علال قادم میگم هیچ انسان کسی که اینجوری باشه که نمیشه اصلا باش حرف زد، نمیشه انبیا باش مبعوث بشن دعوتش کنن، یعنی خواهد یه نقطه هایی داشته شد شروع کنن به مثلا به بعثی به تشویقی ترغیبی، نمیدونم والله از این روایت که خیلی چقدر جواب ما در نمیاد یا واقعا من که الان اصلا جواب این روایت در دارم، حالا فکر کنین گوشه ذهنتون ببینین بعدا از جای دیگه
باشه بازم
جند
عقل حساب میشه یا نه؟
آره دیگه جند عقل دیگه لشکر عقل پیروز نمیشه، خب یعنی عقل اگه میخواد تو وجود کسی کار بکنه به برکت چی کار میکنه؟ برکت همین عقل و فهم و اینا دیگه، علم و فهم و اینا، حالا کسی علم و فهمشو داره ولی لشکر جهل قوی تره، لشکر جهل برش غلبه میکنن دیگه میشه و موفق نمیشه کلن، کسی اگه هیچ جنود عقل نداشته باشه اصلا دیگه تکلیف معنی نداره، چون باید تعارضی بین جنود عقل و جهل قرار بگیره، کشمکشی باشه بعد دیگه کشمکش پیروز، اون کسی یک سر از کارش دیگه، بچه‌ای که اینجوری به دنیا بیاد راست میگه جهنم دیگه، یعنی تکلیف و داره خلاصه ثواب ابتلا اینا نذاگت به ثواب عقاب بشودن دیگه، علال قادر انسانی باید مرکب از اینا داشته باشه کشمکش بکنن تا جنود عقل و جنود جهل بشن پیروز بشن. خب عقل نیست که جنودش هستن شکست خوردن دیگه، لشکر هم دیگه لشکر شکست خوردن داریم دیگه درسته، یعنی در معاویه هم جنود عقل بودن کشمکش داشت، امرمون نصیحتش میکردن بعد یه دل منفعل میشد بعد به فکر فرو میرفت باز داره شیطان قلبه میکرد بودن کار خلاف انجام میداد، خروجیش جهر بود درسته، ولی قبل از اون خروجی نزاع و درگیری در وجودش حاکم بود، خب بگذاریم اونا دیگه باید رد شیم دیگه. باز روایت خیلی شریفیست گرچه ما شش دو شد نفهمیدیم ولی بالاخره این مقدارش که میفهمیم خیلی مهمی توش داره. خود با یک زبان خیلی لطیف و خیلی مهربون امام صادق دارن سلام الله علیه مردم دعوت می‌کنن به اوج مقام کمال و همنشینی با انبیا و اوصیا و اینجور حرفا. بگذاریم موعظتون. روایت دیگه جماعت من اصحابنا، این جماعت من اصحابنا هم عدت من اصحابنا است دیگه. حالا تعبیرش چرا عوض شده من نکته براش بلد نیستم. ببینم از احمد ابن محمد ابن عیسی، از حسن ابن علی ابن فضال، جناب عالم بزرگ فتحی، ان بعض اصحابنا. روایت خب اجمالا مرسله است ولی اگه کسی به حسن ابن علی ابن فضال خیلی اعتماد داشته باشه ممکنه روایت رو قبول کنه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ما کلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم العبادت به کنه عقلی قط. رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچگاه با بندگان به کنه عقلشان سخن نفرمود. خب اولین نکته روایت این است که نشون میده عقل هم برای خودش یک کنهی داره، یعنی یک خلاصه باطن و درونی داره، یک عمقی داره و یک ظاهری در برابرش داره و اون چیزی که رسول خدا در کنه عقلشون و عمق قبل عقل شریفشون وجود داره یه چیزی هستش که انسان‌های عادی مثل ماها پذیرشش رو ندارن و نمیتونن بکشن. یعنی یک محتوایی داره که اون محتوا برای ما خیلی قابل فهم و قابل پذیرش نیست و رسول خدا هم در زندگیشون با مردم چیز میکردن، با مردم مماشات میکردن و در همون سطح با مردم صحبت میکردن. خواهد این ناظر به العباد است دیگه. العباد العقادر یعنی عامت العباد دیگه. اینکه حالا اصلا نسبت به امیرالمومنین صلوات الله علیه یا مثلا بر فرد نسبت به جناب سلمان چجوری صحبت فرمودن از این روایت به دست نمیاد دیگه. این ناظر به عامه مردم. بعد از در تتمش اینجور فرمودن و قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. ما معاشر انبیا دستور داده شدیم که با مردم سخن بگوییم بر قدر عقل آنها. خب این قدر عقولهم عدل کنه عقلیه دیگه، یعنی عقل حضرت مراتبی داشته، اون نهایت و عمقش یه چیز بوده، بقیه هم عقولشون برای خودش یک مقداری داره و حضرت دستور داده شدن که با مردم به مقدار عقلشون صحبت کنن و چون تو روایت بالا خوندیم که خداوند هیچ چیزی رو کمتر از عقل در بین بندگان تقسیم نکرد و هر وقت که یک کسی اکمل مردم میشد در عقل او رو به نبوت برمی انگیخت معلومه که قدر عقل انبیا از همه چی هست بیشتره دیگه. خب طبیعتاً اگر قرار شد به هر کسی به قدر عقلش صحبت بکنن پس پیامبر خدا با کسی به مقدار عقل خودشون صحبت نباید بکنن. خب عقلی که ما معنی میکردیم میگفتیم یه فهمی است که باعث بر عمل است دیگه انسان رو. اینجا در القادم حیثیت چه از حیثیت علمی ادراکیش مورد نظر دیگه، نه حیثیت بعثی و تحریکیش. چرا؟ چون سوال از سخن گفتن است که سخن گفتن ناظر به اون حیث ادراکیشه.
شامل آیات قرآن میشه قاعدتا میشه
شامل آیات قرآن هم میشه
ظاهر آیات مثلا میشه که قرآن میگونه ناس.
حالا این معنا علامه تواتر ازمان علیه یه بحثی دارن که نام آشرم یا عمر نان کلم ناس علا قدر عقولهم. این الان بیان کمیت یا بیان کیفیت میگن آیا انبیاء الهی از مطالبی که چیز بوده به قدر عقلشون میگفتن بیشتر نمیگفتن؟ یعنی اندازه ایه کمتر بیشتر.
یعنی اون چیزی که گفتن
که
دیگه گفتن باطنی مثلا
بخوام بگیم
مثلا
اون بعضی کلا نگفتن مثلا اینجوری بوده یا نه به کیفیتی میگفتن که عقل اونا پذیرش داشته باشه گرچه که ممکنه که همه چی گفته باشن.
یا خب اولیش مثلا
چی من حالا میگن دومیشه درسته. خب من در تایید فهمش اومدم عرض کنم که شاید استعمال علام یه مقدار چیز باشه معید همین نکته باشه. چون این موقع میگن ناشر انبیاء عمر نان و کلم ناس به قدر عقوله هم بیشتر به کمی میخوره درسته، اما علا قدر عقوله هم استعاره است دیگه، یعنی کلام اونها باید بر مقتضای عقل قدر عقل اینها باشه، یعنی ممکنه که کلام محتواش کاسته نشه ولی قالب و شکلش متناسب با اونها باشه. لذا ممکنه مثلا حقیقت توحید اون ته تهش هم بگن ولی باید تعبیر بگن که به قول مردم نسیخ بسلا نکباب دیگه، مردم همون که قدر عقل خودشون از اونقدر بفهمن و برن به امان خدا، کسی عقلش بیشتره اینجور دیگه بفهمه، نفر بعدی جور دیگه بفهمه تا آخر. خلاصه هر دوتاش قابل فرض هست. ممکنه
من گفته هم میشه
عمر من مکلم من اصلا قدر بودم نه اینکه الله مکلم. یکی از قرائنش اینه که فرمودن که نگفتن لا نکلم الا على قدر قوله، درسته؟ یعنی سخن گفتن رو محدود نکردن، کیفیت سخن رو محدود کردن، گفتن ما دستور داریم که صحبت بکنیم ولی این شکلی صحبت بکنیم، نه که صحبت نکنیم مگر مثلا که بعضی دارن نگیم. خلاصه که این خلاصه با سیاق روایت خلاصه میسازه مثلا، ولی حالا اونجوری هم باشه خیلی به جای بر نمیخوره، بگیم مثلا اسراری هست مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله کردن نفرمودن دیگه، بعد مطلقاً کتمانش کردن.
با ما کلم رسول الله چی؟ حضرت بالا نفرمودن یعنی صحبت نکرد.
نه دیگه
نگنیم با قالبنیم
یک سری محتوای رو زادم نگفتن، نه خواهیم اونم باید همشکلی معنی کنیم وقتی باید بگیم رسول خدا با کنه عقلشون صحبت نکردن با مردم، یعنی اون چیزی که اقتضای نهایت و کنه عقل بوده اون رو به صراحت برای مردم این شکلی بیان چیه نکردن. به قول علامه طباطبایی اصطلاحی داشتم که میگم به سبک سخن در سخن گفتن، یعنی مطلب رو گفتن ولی لابلای سخنش پیچوندن که هر کسی چیه بهش راه پیدا نمیکنه، اون کسی که مثلا اهلش هست بهش راه پیدا میکنه. بعد وقت در مورد این هم میگه بگید رسول خدا با کنه عقلش با شما صحبت نکردن، درسته اون کنه عقل رو به صراحت نمیدن رو پرده مثلا بیارن، یه طوری صحبت کردن که خلاصه شما به مقدار خودتون مثلا برداشت بکنید دیگه. خودی شما اینو بزنید کنار همون روایت هایی که میگه مثلا در قرآن همه چیو گفتن.
خب
اون قرآن شما تو هم روایت پاسم بگید. نه خب نه، یعنی من سبک سخن در سخن اینه هم دیگه، یعنی نگفتن در این گفتن، گفتن در این نگفتن، یعنی به صراحت نگفتن ما هم نمیفهمیم ولی از تو همینی که گفتن اگر کسی بتونه تعمق بکنه تو همین میتونه اونها هم چیکار کنه در بیاره. این میشه خلاصه تکلم ناس به قدر عقول کیفی، یعنی طرز بیان متفاوته ولی محتوا برای اونایی که اهلش هستن به شکل کامل چی شده بیان شد. حالا
یه مسئله مهمی که از اون اول مطرح شد در مورد لسان روایات که مثلا به عقل گفتیم عدل و عقل رو اینا جوی گفتیم در این نقل روایات نمیشه بگیم خب اینا مایل اینه که اونا مثلا در این لسان تشبیهی بگن اینجوری گفتن.
خب راستش اینا هم این به شرطی مؤیده که اگه یه ارتکازی به وجود می اومد بین اصحاب که آقا کلا رسول خدا ائمه رسول الله سلام با زبون تشبیه صحبت میکنن، این ارتکاز میشد قرینه خیلی جا دست ما رو میگرفت. اما اگه این ارتکاز نباشه باید مخاطب از کلام شما تشبیه نفهمه و شما تشبیه
مثلا اون
بیان واقعی رو آره بعد میشه
واقعا این مثلا اون عمودی که حالا اونجا بودن قدرشون بوده که
حالا
حضرت
میخوان
عالم عقل و
نمیدونه عالم اسماء و صفات و اینجور چیزا رو بگن. نه ولی حضرت مجبور بودن مثلا. حضرت کلام زدن مسئله هو کذا. اون نخواست واقعیتش اینجوری دروغ میشه دیگه خب. کذب دیگه.
خب حالا در تک تک روایت راجع به مسئله
بگن. آ خدا خاطر یا باید یه ارتکازی باشه یا اگه نباشه این مسئله رو همه جا بگن دیگه.
نه
حضرت میگن
ارتکاز که نیست خب چون
اونا نمیفهمن. ارتکاز نبود
مثلا همه جا بخاطر این بوده.
آره مثلا همه جا میگن مسئله او کذا میگن که کذا مثلا یا میگن که انه او کذا مثلا فرض کنیم درسته یا که انی بهی کذا مثلا یه جوری بابا میگم این متن واقعی نیست حواست باشه ولی میشه اقرای به جهل دیگه.
نه چرا اینو مثلا تو پس تو آیات قرآن بین هر جا مثلا خدا تو قرآن الرحمن علی العرش استوا این مثلا بذاره کنار.
خب ما پای هستیم دیگه. آره دیگه همینا خب این غیرتش کذب دیگه هدایت نیستش که.
نه کذب نیست چون که
خب نه کذب واقعا ملاک عقل است، کذب ملاک دلالت دیگه. وقتی شما این جمله میگین این جمله یک معنای داره اون معنا مطابق با واقع نیست میشه کذب.
مثلا تو ارتکاز بوده مثلا
خب اگه اصلا اول که اگه شما همین چیزین بگین اصحاب کلن روایت ها فضای تشبیه معقول محسوس میفهمدن.
گرسی که اون مشبابه رو بهش
نمیرسیدن؟ نمیرسیدن، نه. مثلا توی فضای مثلا باطنیه اسماعیلیه که اینجوری هست، توی بعد از تمگیراشات عرفانی کلن اینجوری هست، هرچی میگی رو هوا مثل میفهمن. هرچی هم قسم که با خدا مثل نیستش، متن واقعی میگه نه این پاتم داره مثل میزنن. درسته؟ ولی خب ما هرچی روایت نگاه کنیم که اصحاب همه گرش تلقی نداشتن، کاملا تلقی واقعی شفاف عینیه چیز داشتن. خب چه دعایی که این حوارش بکنید که از ظاهرش خارج کنید بگیم همش مثلا کذب، یا مثلا بعضی بگیم کلا کذب قبیح نیستش.
نه کذب که کسی نمیگه کذب، یعنی مثلا
نه گفتن بعضیا،
یعنی روایت چیه؟ یعنی جعلی مثلا؟
نه نه نوزولا ائمه کلا کذب میفرمودن همیشه. خب چه اشکال داره مثلا کذب میفرمودن که مردم هدایت شه؟ کذب نافع به قول ما. خب دیگه علمی هم گفتن، میگفتن کذب زار مثلا چی دستش، کذب نافع که قریب بودن کلن کذب نافع. آیات قرآن نازل الله همش کلن کذب نافع. درسته؟ یه هم قابل گفتن نیستش. درسته؟ اینم به ادله مختلفی مسلما غلطه. بگذاریم. علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن نوفل عن سکونی که سندها قبلا خوندیم دیگه، عن جعفر عن ابیه علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام ان قلوب الجهال تستفز و هل اطماع و ترتهن و هل منا و تستعلق و هل خدائر. خب این کلمات قصار امیر المؤمنین که اصلا کنن نخونده معلوم اون امیر المؤمنینه دیگه، برخلاف روایت حضرت امام صادق صلی الله علیه که طولانیه و توضیح داره و این حرفا. امیر المؤمنین اصلا یه پیشینه چیز داره، یه پیشینه تاریخی داره. راسته یعنی کلا تو جامعه ای که کاغذ قلم وجود نداره، آدم اگه بخواد سخنرانی بکنه، سخنرانی همش از دست میره دیگه، چون کسی که از بر نمیشه که. رضا سنت موجزگویی از آثار نبودن کاغذ و قلمه. فرهنگ کتابت وقتی نباشه، آدم مجبور میشن موجز بگن، بعد مخاطبین موجزا رو از بر کنن، بعد بعدن در طول زمان راجعش فکر بکنن. رضا فقط این مال حضرت امیر صلوات الله علیه نیست، کلا عرب اون دوره هم در موجزگویی خلاصه، برخلاف ما که موجزگویی اصلا خیلی هنر نمیدونیم، یا تو مبهم حرف زنی قشنگ توضیح بده و مفصل اینا، اونا بیچاره میگن ما ضبط و صوت داشتیم، نه نمیدونم کامپیوتر داشتیم، نه کاغذ، نه خودکار. یا حتی میخواست منتقل بشه، درست نه منتقل بشه، راهش چی بود؟ رضا مثلا جواب بعد قام میگن فلانی قام مثلا خطیرن مثلا فقال، بعد خطبش کلا مثلا فرض کنید 6 خطه مثلا 10 خطه، ولی کلمه همچین فشرده فشرده فشرده. بعد این فایدهش چیه؟ فایدهش دیگه حرفه که بنده خدا زده فعل جمله به عینه ای منتقل میشه دیگه، چون دیگه از برش میکردن اون رفت مثلا در اقصا مثلا نقاط بلاد اسلام و حالا بلاد کفر و اینا، بعد جا به جا این میخواست مثلا ما مثلا نیم ساعت سر مردم به درد بیاره، بعد از جلسه هر کسی یه گزارش ارائه میداد، همه چی هرج و مرج میشد دیگه. رضا برخلاف ما که سخنرانیامون مثلا کش داره، اونا سخنرانیاشون هم چیز بوده، کلا کوتاه بوده. آره مثلا هدف خودم خوندن کل خطبه نماز جمعه شاید 10 دقیقه هم نمیشد، مثلا فهمید دو تا خطبه 5 دقیقه‌ای، ولی 5 دقیقه‌ای که مثلا شما 5 سال بشین فکر کنین که 5 دقیقه هر چی می‌خواستن بفرمایید دیگه، دلش هر چی بحث می‌کنین مطلب در میاد.
سخت هم مثلا همین مثلا بود که کلمات سخت هم استفاده می‌کردم که مثلا قریب گویان واسه بوده که مثلا تو ذهنم میاد، بعضی وقت خیلی مثلا
اونا غریبه برای ما که حتما اصلا خب نسبت زمان خودشون هم فعل جمله قرابتی داشته. حالا نمیدونم جهات بلاغی که حتما داره، کلا چون استعمال کلمات غریب قباحت میاره در کلام دیگه، نشونده گوینده خیلی مثلا در یک شأن عالی هست و یه چیز بعد بقیه بلد نیستن. درسته؟ ولی آیا موجب دقت در حفظ هم میشده؟ بعید نیست، چون ذهن آدم رو لفظ حساس میکنه، نمیذاره در لفظ معنا منتقل بشه. بعد نقل به لفظ تو کلمات غریب خیلی قوی تر از نقل به معنا. تو کلمات دم دستی ندیگه الان کلمات رو جا به جا میکنه. حالا خلاصه سنت موجزگویی چون قبلش ناپی مثلا تو وسایل از ابو طالب از عبدالمطلب نمیدونم شعرهای قبلی، کلان موجزگویی و فشردگویی یک سنتی است که ما روزی اصلا بلد هم نیستیم. من مثلا به من شما بگنم مثلا در 6 تا جمله کوتاه مثلا مطلب بگو، من دارم میرم مثلا یک سفر دور و دراز، خلاصه مثلا این همراه سفر من باشه، ما خیلی آماده مثلا نداریم مثلا در 6 تا جمله 3 کلمه 4 کلمه مطلب بگیم. عادت داریم میگیم بالاخره میگیم 5 دقیقه بشیم 5 دقیقه هم پیاده کنیم 20 خط میشه بالاخره خودش حداقلش. ولی اون موقع کاملا مرسوم بوده، وقتی میخواستن مثلا خطبه بخونن وصیت کنن جملات خیلی کوتاه پرمغز میگفتن و بعدم گفتن خیر الکلامه معقل و دل، که ما اینا الان در شرایط فعلی خیلی قبول نداریم، نه خیر الکلامه ما مثلا فرض کنیم میتونم ما بس و تبدل مثلا فرض کنیم بر حالا فرماش هم رمانی سعات الله فرماش این قلوب الجو حال تستفز و حال اتما گفتن که قلب جاهل اینجوریست که طمعها او را از جا بیرون میاره و تکونش میده استفزه او یعنی استخفه او یا مثلا فرض کنیم اخرجه او من مقره دوسته اگه آتون باشه قبلا خوندیم اکثر و مسارع العقول تحت بروغ المطامع بیشترین جایی که عقلا زمین میخوردن جایی بودش که طمع میومد وسط انسان هایی که جاهل هستن از عقل محروم هستن طمع اونها رو لغزش در میاره این همون جهل در مقابل عقل است که حیثیت چیزش حیثیت انگیزشی داشتش اینا قوه کنترل خلاصه ندارن طمع ها که میاد وسط از مسیر خارج میشن دیگه و ترتهن و حل منا خب طمع ها اینا رو از جا بیرون میاره به کارهای غلط چیز میکنه وادار میکنه برعکسش آرزوها اینها رو در قل و زنجیر میکشه درسته و نمیذاره که دنبال چیزهای دیگه برن و تستعلق و حل خدائه استعلاق هم که گفتن یعنی سید کردن و به تور انداختن به تور میاندازد اینها را فریفتگی ها و خطاها اون برداشت های غلط درسته این کلیت این عبارت خب عبارت خودش که راجع به عقل که نیست راستش راجع به جهله ولی چون ما کتاب العقل و الجهل داشتیم این شاید تنها روایتی باشه به گمانم که مستقیما فقط راجع به جهله به قرینه مقابلات حکم عقل و ازش بفهمیم ولی ظاهرا بقیه روایت ها یا فقط راجع به عقلن یا راجع به عقل و جهل هر دوشون با هم دیگه هستن خب توی طمعش که معنیش آدم تقریبا خوب میفهمه که طمع معمولا ناظر است به چیزایی که زود به دست میاد در مقابل مناک آرزو هستن آدم چون طمع میکنه رفتار میکنه بر طبقش و رفتارش هم رفتار عاقلانه نیست لذا میگیم استفزها یعنی او را از اون جایی که باید بود خارج کرد یک رفتار نابخردانه انجام داد به خاطر چی؟ طمعش آرزو چون چیزیست که فعلا دستیافتنی نیست آدم رو به فکر مشغول میکنه آدم خیلی عملی انجام نمیده فعلا آرزوه مقدمات
هم استاد چیز آرزی نیست مثلا آرزو خب یه چیزی آدم خونش هم بشینه همجور خوش فکر میکنه مثلا کجا برسم و اینا طمع مثلا چون این حرکت هم فرمده این تصدقه که من داره یعنی مثلا داری تو خیابون میرید فکرید یه اتفاق میفته طمعی میکنی یه کاری میکنی
خب همین آخه طمع فرش با آرزو که طمع دستیافتنی آرزو دستیافتنی نیست نکته اصلیش هم دیگه یعنی همه آرزوی وقتی خب نه این لازمه همونه یعنی آرزوی وقتی مثلا آرزوه مثلا فرض کنین آرزو داره مثلا فلان وسیله رو گیرش بیاد فلان آدمو بتونه پیدا کنه بعد اگه یه موقع تو کوچه یادی تبدیل طمع میشه طمع میکنه و درش حرکت میکنه ولی خلاصه اونایی که دور هستن آدمو در قل و زنجیر در میارن یعنی تو فکرش و بعد نمیذاره این رها باشه همش به اون میاندیشد درسته از خلاصه اندیشتن به شکل های دیگه اما فرقش رو با تست تعلق و الخدائه نفهمیدم راستش این من نکته خاصی گفتم نمیرسه
یعنی خودی
چی؟ یعنی آنچه که انسان رو فریب میده جمع خدیه هست خدیه یعنی آنچه که انسان رو فریب میده درسته؟ استعلاق هم تقریبا هم معنی ارتهانه من نکته خاصی خیلی در فرقش متوجه نشدم ممکنه یه موقع دو تا استعاری از یه مطلب حالا تب اولیش اینکه سه تا نکته باشه ولی ممکنه دو تا نکته باشه دومیش گفتن آرزوها و فریبها او را در قل و زنجیر و تور در می آورد
یعنی گفتن تستسخرها و تستعبدها یعنی اون قبلی ارتهان خب یعنی به خود شما نگه داشتن و جلوگیری از اینکه کار دیگه بخواد بره انجام بده مثلا همش به فکر همون آرزوشه ولی اینجا این گویا یک حرکتی هم درش یعنی او را به خدمت میگیره مثلا
یعنی
تو وافی گفتم
بله یعنی برای تستقلقه ها بخونیم تستقلقه ها به غین بخونیم آره. بله یعنی او رو مثلا چیدش میکنه قفلش میکنه نه قفل میاد قلق اقلق الباب میگیم در رو ببند نه اون علقه است تستقلقه تستقلقه یعنی تو تور افتاد تستقلقه یعنی قفلش کرد قفلش کرد یعنی اینو در تحت اختیار خودش مثلا در آورد مثلا هر جو که دلش میخواست مثلا کشون داشت
فریب دیگه آرزو نیست
چی؟
فریب دیگه هر فریب یا میگه
اونجوری باشه معنی عام میشه که شامل هم تستف زحل اتمام میشه هم شامل ترتمه نوال منا میشه معنی عام میشه یه نکته اضافی
بعضی هست که خاطر آرزوی دارن سریع تو دار میگفتن مثلا میخوام پول دار بشن سریع تو دار میگفتن اشاره بمونن نیرنگاران توش تحصیل میداره خاطر همون آرزومندی که داره نیرنگاری که برش میکنن
مثلا ترتهنوار حالی که بنده معنی کردم اگه درست باشه یعنی بگیم اینا در گروه مثلا آرزوهاشون در میان فکرشون مشغول میشه ذهنشون تمرکزشون دومش بگیم یعنی مثلا به خاطر که فریفته میشن خلاصه مثلا تو دام مثلا مشکلات خارجی میفتن منظورم اینه مثلا تو دردسر میفتن مثلا ممکنه
والا
تصفظا بیشتر یعنی تکونش میده حرکتش میده این روی این ورشه از جاده حق میدادش بیرون
اون چیزه این فایده باید نظرم دقت کنم باشتی چون خیلی بعید نظرم سیگم
صرفا تکرار کنم
من هم اشاره به اون نقاط حساس و اون چیزه دقیقی که مثلا
هر کنون یه نقطه اضافه دارم بله قبول دارم
این خودعه خدیعه مثلا
نه من از اول اعتراف میکنم من نفهمیدم من منکر نیستم ظاهرش اینه صدام مطلب ولی تفسیر جداگونه بزنم نرسید پیدا نکردم شهره ها اینا هم خیلی با این نگاه معمولا جلو نمیرن حالا
این بیان رو بگیم که در راه رسیدن با آرزوهاشون خوده
میکنن نه آقا خدیعه بیشتر به این گفته میشه که کسی ما رو گول بزنه یعنی یه چیزی باشه که موجب گول خوردن ما باشه نه اینکه ما گول بزنیم و بعد حالا باهم چیز بکنید تعامل بکنید که اصلا بعدا وقت تموم شد دیگه وقت رفقا نه اللهم صل علی محمد